بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید بررسی می کردیم ادله موافقین نقل به معنا رو در احادیث اهل بیت علیهم السلام. روایات دیروز خواندیم، از جمله روایاتی که از معصومین رسیده یه چند حدیث دیگه است. من به اختصار برگزار میکنم تا انشاءالله برسیم به مرحله تحقیق. یک حدیث اینه که حضرت میفرماین که ازا اصبت الحدیث و اعرب عنه به ما شد. صفحه 93 ندارید؟ 300
این حدیث دارید؟
نه اون مال هم قبل بدم. خب اجازه بدید حالا دستو میرسه دوستان. ببینید حدیث اینه، از خارج دقت کنید. ازا اصبت الحدیث فاعرب عنه بما شئت. وقتی به حدیث رسیدی، حالا معناش اینه که یعنی معناشو درک کردی یا نه. حضرت میخوام بگم وقتی برخوردی با یک حدیث و یه حدیثی رو دیدی، فاعرب عنه، پرده بردار از او، روشنش کن به ما شد. ما هم مایه ابهام دیگه، مایه موصول، به هر جوری که دلت میخواد. فاعرب عنه بما شد. بگیم خب این حدیث دلالت میکنه بر نقل به معنا. حضرت میخوان بگن که حدیث رو برخوردید درست تلقی کنید، دیگه حالا هر جور خواستید نقل کنید. حدیث دیگری داریم، حدیث معروفیه، اعربو کلام منا فانا قوم فصحا. اعربو کلام منا فانا قوم فصحا. کلام ما رو ابراز کنید، اظهار کنید، روشن بیان کنید که انا قوم فصحا. از این دو روایت ببینید اولا یعنی چه. این حالا این حدیث دوم، اعربو کلامنا فانا قوم فصحا. مرحوم مجلسی سه احتمال میده وقتی این حدیث رو در بهار نقل میکنه. میگه مراد این باشه که احادیث ما رو اظهار کنید، بیان کنید. اظهرو بینو. میدونید اعرب ای اظهر، اعربه اظهره. پس اعربو کلامنا یعنی بینو کلامنا، کلام ما رو بیان کنید، ابراز کنید. این یک احتمال. احتمال دوم منظور این باشه که اعراب بدید وقتی میخونید، همون اعراب نحوی. اعربو کلام منا، کلام ما رو دست و پا شکسته بدون حرکت صحیح نگید. فردا بعد اشکال میگیرن میگن بیا امام صادقم انه رو انه خونده، انه رو انه خونده، بعد از انه مرفوع آورده. نه، قوانین اعراب رو در کلمات ما مراعات کنید. فاعل و مرفوع بخونید، مفعول و منصوب بخونید. یا منظور مجلسی میگه، منظور این باشه که کلام ما رو اعراب بدید، یعنی موقع نوشتن. همونطور که قرآن رو از گذشته تا به حال قرآن رو اعراب دادن، میدونید ما قرآن بی اعراب حداقل در غیر از اون اوائل که خط کوفی اینا بگذره اعراب داره. احادیث ما رو هم اعراب بدید که آینده ها اشتباه تلفظ نکنن، اشتباه نخونن. خلاصه ایشون آقا سه احتمال میده: مراد بیان باشه، بیان کنید، مراد اعراب دادن موقع خواندن باشه، مراد اعراب دادن و حرکت دادن در هنگام کتابت باشه. ببینید اگر مثلا این سه احتمال رو در این حدیث دوم بدیم، اعربو کلامنا فانا قوم فصحا، بیان بگیم اون حدیث قبلی یا اون حدیث دیروز، اذا عصبت الحدیث فاعرب عنه بما شئت، همین معنا رو داره. یعنی اینم بگیم یعنی اظهارش کن، یعنی اعراب بده عند الکتابه، یا اعراب بده عند تلفظ. ولی دوستان یه نکته رو نباید ازش غافل بشید و اون اینه که ما یک اعرب عن الکلام داریم، یک اعرب الکلام داریم. یعنی یکی با جار و مجرور اومده و دیگری مستقلن بدون جار اومده، بدون جار اومده. یک حدیث اعرب عنه هست که ضمیرم به حدیث برمیگرده، میشه اعرب عن الحدیث. یک روایت اعربو کلامنا حدیثنا، ظاهرا البته بیشتر دوستان نیاز به جستجو داره، من یه مقدار وقتم تنگ بود. ظاهرا ببینید اون جایی که با ان میاد یعنی پرده برداشتن از سخن، فاعرب عنه یعنی پرده ازش بردارید. این دیگه نباید بریم در اون بخش اعراب دادن، حالا چه در تلفظ چه در کتابت. اذا عصبت الحدیث فاعرب عنه، پرده بردار ازش. اما وقتی که انه نباشه، اذا عصب اعربو کلامنا، این برگه اگه هست تقسیم کنید که دوستان بشنن. ببینید اعربو کلامنا، اعربو کلامنا، اینجا میتونیم احتمالات مجلسی رو بدیم، یعنی بگیم اعراب بدید و حرکت بدید. ولی یه چیزی هست و اون اینه که آیا زمان ائمه این اصطلاح اعراب بوده؟ اعراب و بنا، این احادیث عموما از امام صادق علیه السلامه، آیا در قرن دوم اصطلاح اعراب که به رفع و نصب و جر و اینا بگن اعراب، اما همین متداول بوده اون استیناس، اون روایت رو ما داریم تو سرسویل هم آوردیم، اما ما هم استفاده میخوام بکنیم، اما اون کتاب برای یک استیناسه، یعنی بوده که مثلا وقتی استعمال میکنن منتقل بشن. فقط یک قرینه دوستان داره، دقت کنید، امام در این قسمت بعد میگن اعرب و کلامنا فعنا قوم فسها، کلام ما رو اعراب بده چون ما قوم فصیحی هستیم. این فعنا قوم فسها در اونجایی که اعرب با ان آمده نیست، ولی اونجایی که بدون ان آمده هست، اونجا داره فعرب انه بماشد. اما در حدیث بعدی داره که اعربو کلامنا فعنا قوم فسها، این فعنا قوم فسها بیشتر میسازه که ما فصیح هستیم، رو موازین صحبت میکنیم، در کلام ما کلمات محجور، کلمات نامعنوس، کلمات عجیب و غریب، شکسته بسته نیست. ولی من دوستان این رو متاسفانه غفلت کردم بنویسم، الان داره به ذهنم میاد. ببینید ماده اعراب صرف بیان نیستا، اعراب یعنی بیان شافی کافی. اینم که قرآن میگه ما قرآن رو به لسان عربی مبین، نگاه کنید ذیل این آیه خیلی از مفسرین میگن عربی نه یعنی لفظ عرب، لغت تازی به اصطلاح، یعنی روشن آشکار. اون مبینم تأکیدشه به لسان عربی، عربی یعنی واضح بی پرده شفاف صحبت میکنیم. اعربو کلامنا مثلا یعنی روشن بیان کنید کلام ما رو، فعرب انهو یعنی به طور روشن ازش پرده بردارید. احتمال داره تو این مراحل باشه و اصلا ربطی به بحث اعراب صرفی و نحوی و امثال ذلک نداشته باشه. به هر حال ببینید چیزی که اجازه بدید کار رو یه مقدار در مورد این دو حدیث آخر تمام میکنه اینه که این دو حدیث سندی نداره. اگر ما بخوام هر استفاده از این دو حدیث بکنیم باید سند داشته باشه، ولی سند روشنی نداره، مگر اینکه کسی مثلا تحقیق کنه ببینه چند تا حدیث در این رابطه هست. اگر فرض کنید به 10 تا 12 تا برسه، معمولا میدونید وقتی احادیث به این مقدار برسه ما دیگه قائل به سند نیستیم. ولی نه ای که شما بینید حالا تو بهار مثلا 8 تا حدیث پیدا کنید بگید بیا این 8 تا این 9 تا، اینا ممکنه یکی باشه جا به جا شده. گوش میکنید، چون سندم نداره نمیتونیم بفهم. اگر یه حدیث دوم دیدیم بگیم این همون حدیث اوله یا حدیث جدیده. اینو توجه داشته باشید، ما که بررسی سند رو لازم نمیدونیم در حدیث، اگر متعدد باشه به شرطی که ثابت بشه متعدده، و الا فرض کنید روایتی داریم 8 نفر 9 نفر 10 نفر نقل کردن، یا یه آقای شاید اینو همون فقط الفاظ عوض شده نقل شده، این سند میخواد. و ما در این رابطه داریم احادیث، حالا 10 تا 12 تا که چه عرض کنم، شاید 4-5 تا حدیث بیتونیم پیدا کنیم، ولی معلوم نیست که اینا متعدد بوده باشه که نیاز به بررسی سند نداشته باشه. چه بسا اینا همه برگرده به یک حدیث، به دو حدیث. و اگر برگرده به یک حدیث دو حدیث، احتیاج به سند داره. خب آنچه که دوستان موافقین راجع به جواز نقل به معنا داشتن، همینا بود که ما در این دو روز محضر شما مطرح کردیم. اهل سنت. میخواد من این حدیث رو تمام کنم بعد وای میسم. ببینید اهل سنت عرض میکردیم که گاهی اینجور تبلیغ میکردن که ما حدیث رو مستویاً نقل میکنیم و مثلا نقل به معنا نمیکنیم. حتی برای بعضی از شیعیان این ذهنیت رو ایجاد کرده بودن که اینا نقل به معنا نمیکنن، ولی برخی از کسانی که در این رابطه قلم زدن یک حدیثی رو از کنز العمال ما داریم، متقی هندی نقل میکنه از سلیمان ابن اکیمه لیثی، اگر درست تلفظ کنم قاعدتا همینه دیگه، اکیمه. میگه اتینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه خدمت آقا رسیدیم، اتینا رسول الله، فقلت به ابینا انت به امنا یا رسول الله، باریکلا اینجور ادب، پدران ما مادران ما فدای شما یا رسول الله، انا نسمع منک الحدیث، ما از شما حدیث میشنویم، ولا نقدر على تعدیته کما سمعناه منک، آنگونه که شنیدیم نمیتونیم برسانیم. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا و عصبتم المعنا فلا بعثه، اگر جا به جا نکنید به جای یحرم بگید یهل، به جای یهل بگید یحرم، اینجوری نشه، و به معنا برسید فلا بعثه. این عصبتم المعنا میدونید عطف عام برخواسته، چون عصبتم المعنا اون قید قبلی رو داره، کسی که حلال رو حلال کنه حرام رو حلال کنه که به معنا نرسیده که، ولی عصبتم المعنا میدونید یه کمی کار رو سخت‌تر میکنه. میگم عام بعد خاص، ممکنه کسی فرض کنید حرام و حلال نکنه، حلال و حرام نکنه، ولی مثلا کاملا مضمون حدیث رو به هم بریزه، یعنی فرض کنید یه جابجایی اساسی صورت بده و چه بسا مثلا لوازم معنا رو عوض کنه. فرض کنید امام در قالب پیامبر در قالب مفهوم شرط گفتن، ایشون ببره در قالب مفهوم وصل، خیلی فرق میکنه. امام یا پیامبر در قالب مفهوم لقب گفتن، ایشون ببره در قالب مفهوم شرط، در عین حال حلال رو حرام نکرده، حرام رو هم حرام نکرده، ولی اصابه به معنا نکرده. توجه میکنید اصابه به معنا فراتر از اینه که حلال حرام نشه، حرام حلال نشه. اینه که میخوام بگم این قید لازم بود، اگر این قید لازم نبود خیلی دسته. حالا این حدیث که برای ما سند که نداره، برای کسانی که معتقد باشن خب خیلی ازشون باز میشد، دیگه لازم نبود که درگیر باشن همه ریزکاری ها رو منتقل کنن، ولی با این قید تقریبا میشه مضمون همون احادیث ما که حضرت میگفتن مثل حلمه و تعاله هست و مثل اقعد و اجلسه، که باید تو همون فاز باشه، به همون نزدیکی باشه. اینم راجع به این. ضمناً باز یه چیز دیگه بهتون بگم، این راوی که آقای سلیمان باشه تو ذهنش بوده که اگر بخواد کما سمعناهو باشه باید حتما نقل به الفاظ باشه، این ذهنیت رو داره راوی، که بعد پیامبر میگن لازم نیست کما سمعتهو باشه، همین که معنا رو بگی کفایت میکنه. ما با این کلمه دوستان کار داریم که الان وارد میشیم. من فکر کنم دوستان دیگه یواش یواش دامنه بحث رو جمع کنیم، دیگه از نظر تتبع همیناست. اقوالو که براتون گفتیم پس کردیم در شیعه قریب به اتفاق، اگر نگیم اتفاق، اینا از باب احتیاط اینجور حرف میزنیم، قریب به اتفاق عالمان شیعه نقل به معنا رو اجازه دادن. البته اجازه دادن نه که اجازه دادن ولی واقع نشده، واقع هم شده ها، چون میدونید نقل به معنا وقتی جایز باشه راحت هم میشه کار، انگیزه برای که انسان انجام بده زیاد داره، یعنی هم نقل به معنا جایزه هم واقع شده. مرحوم مجلسی چی گفت تو اون سیره که آوردیم؟ گفت که سیره اصحاب برای این بوده که حدیثو نمی نوشتن خیلی ها و بعدا می رفتن نقل به معنا می کردن. خب این هم ادله شون، اگر دقت کنیم ما از عقل شروع کردیم، بنای عقلا، بنای محدثین و این آخری هم که دو جلسه تقریبا معطلمون کرد روایات بود. قبلا هم که نظر مخالفین رو نقل کرده بودیم و دلیل عقلشون رو براتون گفتیم که میگفتن اگر این باب باز بشه سلب اعتماد میشه، سلب اعتماد میشه، این دلیل عقلشون بود. دلیل نقلشون هم یکی دو روایت بود که آمده بود همانطور که میشنوید نقل کنید، نه زیاد کنید نه کم کنید. اینا دوستان ما اصطلاح کردیم تراث ماست، یعنی میراث ماست که از گذشتگان به ما رسیده. حالا ببینیم چیز خودمون داریم نداریم، انشاءالله دامنه این بحث رو جمع کنیم. ضمناً فراموش نکنید، من هی تکرار میکنم، ما هم دنبال جواز نقل به معنا هستیم یک، هم دنبال دامنش هستیم ما، که حالا اگر جایز شد دامنه جواز تا کجاست، شرایطش تا کجاست. انسانه باید در یکی دو جلسه هم این بحث رو ختمش کنیم. شما چی نشید؟
اونجا انسان کتابت میکنه یا یاد میگه تلفنی میکنه به کسی بگه، این که از لغت در بیار من
عرب انها یعنی چه؟
یعنی میخواید اعرابی رو کاغذ تصحیحانه، یعنی در واقع بنابرای
عرب انها. این ان چه کار میکنه اینجا؟ اینه که شما میگید عربو هست، شما رفتید ماده عربو رو بدون ان گوش میکنید، اینم لغات ما متأثر از همون لحاظ ادبیاتن. شما اگر خواستید لغت رو تحقیق کنید، که ما اینجا عرف و کار داریم، باید اعرب انه رو کار کنید، نه اعربو بدون ان رو. و عربی رو در لسان عرب به معنای همون بیان آشکار، روشن و شفاف آمده، با ان که میاد بله. و لذا ما این داد دیر اومدن اثر خودش نشون میده، گفتیم یک عرب انهو داریم یک عرب هو داریم، تازه من در عرب هو هم تردید دارم. هم بیان مجلسی رو آوردیم براتون، هم بیان مفسرین رو در زیر آیه بلسان عربی ببینید. در عین حال پاورقی هم نگاه کنید، من نوشتم که مسئله نیازی به جستجوی بیشتر داره. عرض کردم فرصت نکردم من خب این اگه من بخوام ازشون دفاع کنم تضمین میشه، اما باید ثابت بشه. بله، چون تضمین سماعیه دیگه، باید ثابت بشه، اشکال نداره میشه، ولی باید ثابت ثابته. من قبلا دیدم تو این اواخر ندیدم، ولی یه زمان راجع به اون آیه کار میکردیم، من قبلا دیدم. ببینید بحث ما خیلی مهم نبود، مهم بود ما معطل میشدیم. چه کار باید کرد دوستان؟ آیا بیفتیم دنبال موافقین و بالاخره این چهار تا دلیل، عقل و بنای عقلا و بنای محدثین و این روایات، حالا یکی دو تاشو قبول نکنید ولی قطعا یک چنین چیزی از معصومین صادر شده. آدم حاضر وضو بگیره، رو به قبله وای بسه، قسم بخوره که تو این رابطه مثلا از ائمه صادر شده چیزی، البته نتونه روی حدیث دست بگذاره، به خصوص روایات بعضیش که سندش آل العال بود به قول معروف. ببینید دوستان، مطابق معمول من فکر میکنم اگر بخوام اینجا یه تحقیقی صورت بدیم، در چند شماره، 4 تا 5 تا شماره مطلب رو سامان بدیم که شلوغ نشه. مطلب اول، ببینید مسئله نقل به معنا و وقوع آن در قرون اولیه اسلام، جوازش، ردش، بعد از جواز و ردش، وقوعش یا عدم وقوعش، میدونید این مسئله یه مسئله لایه داره. من فکر میکردم چجور تعبیر کنم، عرض میکردم لایه دار. منظورم از لایه دار اینه که یه مسئله ساده ای نیست، توجه میکنید، که آدم صرفا علمی نگاه بکنه و از کنارش بگذره. اینو دوستان چه در فقه، چه در اصول، چه در تفسیر، چه در کلام، اینو توجه داشته باشید. برخی مسائل هست که انگیزه های مختلفی میتونه افرادو به طرفش بیاره یا فاصله بده. اینجور مسائل رو باید با دقت بیشتر، من براتون یکی دو مثال میزنم، شما داوری کنید ببینید انصاف همینطوره یا نه. مثلا ببینید ما یه بحث داریم، نماز صبح چند رکعته، نماز ظهر چند رکعته، این یه مسئله است. یه مسئله مثلا اطاعت از امیر فاجرن او برن، این میشه گفت این دوتا مسئله مثل همه؟ این مسئله فاجر، اطاعت امیر، اطاعت از اولی الامر، فاجرن او برن، این غیر از انگیزه علمی. حالا یک کسی نه واقعا بحث علمی میکنه که آیا اطاعت از امیر، حکم حاکم، حکم حکومتی، حکم حکومی، اطاعت داره یا نه. اگر اطاعت داره فاجرن او برن یا فقط برنش، تازه برنش هم به چه معنا؟ این همی که نیکوکار باشه یا نه از کانال خاصی باشه. ببینید این دوتا مسئله که مثل هم نیست. خیلی از انگیزه های غیر علمی باعث میشه که افراد بکشن حالا این مطلب رو رد کنن به خاطر مثلا روحیه انقلابی، روحیه کزا، روحیه فلان، یا قبول کنن به خاطر بعضی از مسائل. ببینید دوستان، گاهی وقتا ما مسائل رو، من اتفاقا این مسئله رو خوب تو فضای امروز ما این بحثا خوب جا میفته، دیدم نه خیلی افرادی که بحث کردن خیلی بسیط، اینا در حد یک مسئله علمی بررسی کردن. مثلا شما در فقه اگر بخواد راجع به نماز مسافر، نماز مسافر بررسی کنید، تا میخواد مثلا راجع به زکات، راجع به ربا، اینا نه، اینا انگیزهای اقتصادی داشته، انگیزهای پولی درش بوده و طرف وجوهات زیادی پیشش بود، دید اگر اعتراف کنه اومد اصل خمس ارباح و منکر شد راحت، و انگیزه اقتصادی داره. اما راجع به نماز مسافر نه، میگه حالا دو رکعت باشه میخونیم، 4 رکعت هم باشه میخونیم. میخوام عرض کنم مسائل بعضن دوستان لایه داره. اینه که ما بعضی وقتا میگیم بعضی مسائل یک روایت، دو روایت هم کارشو نمیکنه. بعضی مسائل با یک روایت، دو روایت هم نمیشه از پسش بر اومد. ولو صحیح و سند باشه. اما بعضی مسائل نه، یک روایت معتبر داشته باشه کار تمامه. ببینید مسئله مورد ما، حالا این کلی بود که مسائل لایه داره که بعضن با انگیزه غیر سیاسی غیر علمی میان سراغش، با مسائلی که بسیط ساده هست معمولا با انگیزه علمی مطرح میشه، در مجامع علمی مطرح میشه، این دوتا نباید دوستان تو تحقیق یه جور برخورد کرد، ادلهشو یه جور تحلیل کرد. حالا ببینید در مسئله ما میخوایم شغرویان بحث کنیم. میدونید یک جریان شوم و خانمان برانداز که اگر نبود تلاش اهل بیت معلوم نبود کار به کجا میرسید، مسئله منع کتابت حدیثه و اون شعار شوم حسبنا کتاب الله. ببینید این شعار خب تا زمان عمر ابن عبدالعزیز اموی هم بود، نزدیک به 80 سال 90 سال این پدیده، تازه بعدش هم به یه شکل‌های ادامه پیدا کرد، اینجور نبود که نباشه. ببینید منع کتابت حدیث یک حرکتی بود که از خلیفه دوم، اشتباه نکنیم بلکه خلیفه اول، اینم اشتباه نشه، فقط از اون نبود، یعنی یا بگیم با از هر دوشون همزمان بود، یعنی تو نبود که فقط خلیفه دوم این نقش رو داشته باشه، اصلا از همون اول شروع شد. خب این احتمال هست. ببینید که قضیه عدم جواز نقل به معنا و خرده گرفتن بر شیعیان که شما چرا نقل به معنا میکنید، این انگیزه بوده که اینا میخواستن منع کتابت حدیث رو توجیه کنن، یعنی بگن اگر اون دو نفر کتابت حدیث رو منع نمی کردن، کتابت حدیث، نقل حدیث اینم هست، باز بهتون بگم فقط منع کتابت حدیث نبود، اصلا منع نقل حدیث بود. ولذا اون گفت که اگر دیدید کسی نقل حدیث کرد، من ببینم نقل حدیث میکنه شلاقش میزنم، حسبنا کتاب الله. اما میگم دو چیز بود، هم منع نقل حدیث هم منع کتابت حدیث. این احتمال ما نمیدیم که اینا برای که این کار زشت و توجیه کنن اومدن گفتن بله اگر کتابت حدیث ممنوع نمیشد، اگر نقل حدیث ممنوع نمیشد، مردم نقل میکردن یک، یواش یواش نقل به معنا میکردن دو، و نقل به معنا درست نیست، غلطه. ولذا مثلا جناب خلیفه به تعبیر خودشون با اون تدبیری که داشت برای اینکه جلو به نقل به معنا رو بگیره چه کار کرد؟ اصل قضیه رو سد کرد، دید نمیتونه جلوشو بگیره، اگر نقل حدیث جایز باشه، اگر کتابت حدیث جایز باشه، از اصل جلوشو گرفت که به اون مشکل بر نخوره. یعنی اینا در واقع نقل به معنا رو، نقل به بذار اون روایت چهارم اگر اشتباه نکنم درس دیروز که اون قال بعضهم داشت که هاولا ادعا میکنن که حدیث رو مستویان میارن، کما یسمعونه میارن، که بعد امام فرمودن که این زخرف القول غرورا، بی خود میگن، اینا انگیزهای فاسد دارن و میخوان شما رو گول بزنن. همین چهار تا حدیثی هم که نقل میکنن نقل به معناست، اینو در واقع شما رو میخوان. یا مثلا ببینید این انگیزه برای من، حالا طرف من رو میگم بعد طرف اثباتم میگم، یک سری افراد برای این که بیان و در واقع جلو نشر احادیث رو بگیرن، اومده باشن القا کرده باشن که نقل احادیث نقل به معنا ممنوعه. ما انشاءالله در ادله خواهیم گفت که اگر نقل به الفاظ لازم بود، احادیث ما بسیاری از احادیث به دست ما نمی رسید. حالا اینو بعدن عرض می کنم. دوستان ببینید مسئله یه مسئله پیچیده است، یه تبار 1400 سال ما فاصله داریم، نمیتونیم ساده بررسی کنیم. یا این طرف قضیه، اینا عرض کنم براتون. ببینید یه عده مثلا میخواستن نقل حدیث کنن، چون میدونید نفس نقل حدیث در جوامع اسلامی امتیاز بوده، یعنی بسیاری از افراد نقل به حدیث میکردن، کارم نداشتن که محتوا چی باشه ها، ولو یک مطلب ساده باشه. خود نقل حدیث و کثرت نقل حدیث یک امتیاز بوده. خب از اون طرف افرادی بودن حافظه نداشتن، خب میان چیکار میکنن؟ نقل به معنا میکنن. اشکال برشون میشه، میگن نخیر نقل به معنا اشکال نداره. باید ببینیم این سیره‌ای که محدثین دارن، مجلسی داره اشاره میکنه، این سیره انگیزه مثلا کم حافظگی پشتش نبوده. یا یه چیز دیگه بهتون عرض کنم، ببینید باز برمیگردیم به اهل سنت. اهل سنت احادیث بالاخره بعد از اینکه عمر ابن عبدالعزیز این منع و برداشت، میدونید به وفور دیگه احادیث نقل شد. این احتمال هست که اینا برای اینکه احادیث رو جا بیندازن نقل به معنا میکردن، ولی انکار میکردن نقل به معناست، میگفتن نخیر نقل به معنا اصلا جایز نیست. ببینید این انگیزه ها، من نمیگم این انگیزه ها چند درصد یا قطعی، احتمال عقلایی این انگیزه ها که وجود داشته باشه، باید مسئله رو دقیق تر بررسی کنیم. یعنی ببینید احادیث رو نگاه کنیم، یک اقتضای عقل و حکمت، که من معتقدم در اینجور مسائل عقل و حکمت حرف اولو میزنه تا برخی از نصوص. اقتضای عقل چیه؟ اقتضای حکمت چیه؟ ظرفیت های موجود در زمان ائمه، مثلا در جلسات ائمه چجور شرکت میکردن، چقدر نوشتن عرف عادت بوده، چقدر عرف عادت نبوده. جلسات ائمه خصوصی برگزار میشده، عمومی. خلاصه یه چیزای مجموعه رو باید در نظر بگیریم انشاءالله، تا بتونیم به یک نظر صحیحی در این مسئله مهم برسیم. تا نقطه دوم فردا انشاءالله.